بحثش مفصل. همین امروز ما فرنگستان در خدمت آقای دنبرندی و معاونین بهداشت درمان وزارتخونه بودیم، راجع به همین اصطلاح اجرای برنامه پزشکی خانواده صحبت کردیم.
خیلی ممنون. حتما باز در ادامه به شما برخواهیم گشت راجع به این که چه کارهایی باید بکنیم برای اینکه وضعیت کنونی به یک تعالی هم برسه، حتما گفتگو خواهیم کرد. اما اگر اجازه بدید شما هم یک تنفسی و وقفه‌ای داشته باشیم، شما هم یک نفسی چاق بکنید، در خدمت آقای دکتر معصومزاده باشیم. باز برگردیم به اون شاخصهایی که داشتید اشاره میکردید، رسیدیم به بخش پزشکی فرمودید.
بله، بسیار بسیار خوشحال شدم که حضور آقای دکتر ملک افضلی رو داشتیم. واقعا اون شبکه ها مورد تحسین و بعضا مورد حسرت خیلی از کشورهاست. حتی خود NHS که در انگلیس هست فکر میکنم کارایی به این اندازه نداره. شاید مثلا از نظر یک مقدار امکانات برجسته تر باشه، ولی به هر حال کارایی این شبکه ما در جهان شهرت پیدا کرده و زحمات پزشکان پیش کسوت و قبل از ما بوده که زحمت کشتم این شبکه ها رو توسعه دادن. در مورد آمار که آقای دکتر خردمند فرمودن که یه چیز خیلی جالب، تعداد دانشجوها، تعداد بیمارستانها، تعداد دانشگاهها، اون چیزهایی که ما داشتیم، تعداد پزشکان 14,000 تا بود. 14,000 که حدوداً
چه سالی؟
این سال 56 که حدوداً 5,000 تاش متخصص بودن. الان 214,000 تا و هر سال 4,000 تا اضافه میشه به پزشکان ما، آمار پزشکان ما. و از این تعداد طبق آماری که حالا فکر میکنم مال پارسال باشه، البته 24,000 نفر دندان پزشک عمومی داریم، 78,000 پزشک عمومی، 36,000 پزشک متخصص، 2,000 دندان پزشک متخصص، 19,000 دکترای داروسازی هستن و 1,200 دکترای علوم آزمایشگاهی و هر سال 4,000 داره اضافه میشه که پارسال هم ظرفیت دانشگاه اضافه شد 20%. تعداد دانشگاه هامون الان مکتوب ندارم، ولی فکر میکنم 3-4 برابر شد. الان هر استانی برای خودش یک دانشگاه علوم پزشکی مادر داره. یعنی یه چیزیه که اون بحث ادغام هم هست که ادغام آموزش و بخش درمانی، یعنی وزارت بهداری با وزارت آموزش ادغام شد. همین بحث ادغام هم مورد تحسین و تعجب بسیاری از کشورهاست که چقدر برکات داشته. قبلا خب مثلا یک پزشکی در یک سیستم جدا مطابق با استانداردهای روز پرورش پیدا می‌کرد و میومد وارد کار می‌شد، مثلا یک مهندس معماری که میومد می‌دید معمار از این بهتر بلده، چون درگیر کار نبود، از دانشگاه می اومد و وارد بازار کار، توان عملیش بسیار پایین تر از تئوریش بود. حالا این ادغام انجام شد، بیمارستان های ما خودشون مشغول به آموزش شدن. یعنی بخش درمان ما با بخش آموزش در همون اوائل یادمه که وزارت من دانشجو بودم که وزارت بهداری شد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هر سه تا یکی شد و اینم دستاوردهای خیلی زیادی داشت. ولی خب نکته دیگه دسترسی به دارو هست که ببینید مثلا ما شبکه داریم، دکتر داریم، تمام اینا رو مثلا جزو شاخص بررسی کردیم، ولی دارو اگر نباشه خب هیچ فایده‌ای نداره. دارو سازی ما بسیار پیشرفته شد، یعنی در زمانی که این جزو برترین هاست، 25% از داروهای ما در داخل تولید میشد، الان 97% با شاخص‌های جهانی، عرض میکنم گزارشاش هم از بانک جهانی هست، هم از فدراسیون جهانی آموزش پزشکی و هم از صندوق کودکان، صندوق کودکان یونیسف هم این گزارش‌ها رو تایید کرد. یعنی گفتم اونها میگن آدم بیشتر به دلش میشینه که واقعا این 97% تامین دارو در حالی که تصمیم بر تحریم بود. دقت کنید که اصلا حتی واکسن به ما نمیدادن. این دیگه واضح ترینشه. من داروی پروانه رو نمیگم که اون شاید حالا خیلی آشنا نباشه برای شنوندگان، ولی دیگه واکسن همه شاهدن، این واکسن رو به ما نمیدادن که یعنی مردم ایران بمیرن از بیماری. اجازه ورود واکسن ندادن یعنی چی؟ بعد بلافاصله در ایران اون روحیه انقلابی شکل گرفت، 5 نوع 6 نوع واکسن تولید شد، ماسک تولید شد، ونتیلاتور که فرماندار یکی از ایالت‌های آمریکا با استرس و هیجان میگفت که خب این ونتیلیتور کجاست، ماسک‌ها کجاست، به ما بده، من چهره‌اش هنوز یادمه. وقتی که ما خودمون تولید کردیم، صادر کردیم، باز دوباره حیرت جهانیان رو برانگیخت به خاطر اعتماد به نیروهای داخل. این دستاوردهای صنعت دارویی که دسترسی رو برده بالا، الان 34 نوع داروی بیوتکنولوژیک ساخته میشه، 6 تا کارخونه مهم داروسازی داریم در کشور. خیلی از درمان‌های ناباروری که در جهان هم کم نظیره در ایران داره انجام میشه. این پیشرفت‌ها در کنار دسترسی عرض کردم و درمان بیماران خارجی، یعنی گردشگری سلامت، اگه یادتون باشه چند جلسه قبل که باز ما خدمتتون بودیم راجع به گردشگری و آمارهایی که داشتیم، واقعا پیشرفت چشمی داشته از کشورهای منطقه برای پیوند کلیه، برای پیوند قرنیه، برای پیوند کبد، چیزهایی که درمانهای ناباروری دیگه ایران رو انتخاب میکنن و گاهن حتی شده از کشورهای اروپایی هم ایران رو انتخاب میکنن به خاطر هزینه های پایین تر.
بسیار هم عالی، ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر معصومزاده. ما یک پیامکی به دستمون رسیده، شماره دارنده شماره 919، انتهای شماره شون 8978. ایشون ابراز خوشحالی از این دستاوردهایی که داشتیم به خصوص تو بحث تربیت نیروهای متخصص. بحث توزیع این نیروها تو شهرهای مختلف رو هم یه مقداری مورد توجه قرار دادن، این که ما تو بعضی از شهرها از جمله تهران تراکم پزشکان رو داریم و حتی دیگه تمایل به این که از حتی کشور برن و مثلا تو بعضی از شهرها این نیست. میفرمایند جهت سیاستگذاری ها باید به چه سمتی باشه؟ حالا هر کدوم از بزرگواران میتونن پاسخ بدن، میخواین از آقای خردمند بپرسین. آقای دکتر شما فکر میکنید که
ببینید توزیع نیروی انسانی و افراد تحصیل کرده شما که مسئولیت ارائه خدمات رو دارن، جدا از این که نیازهای کشور در مناطق چطور هست و باید ارزیابی بشه، بحث تسهیلات و ارزشگذاری به در واقع صعوبت‌هایی که ارائه خدمات در اقصا نقاط کشور باش مواجهه اهمیت خاصی داره. به هر حال همه در کنار ارائه خدماتشون نیازمند کسب درآمد هستند و همه توجه میکنن که ارزش خدماتشون چقدر شناخته میشه و حالا شاید بشه گفت که متاسفانه به هر حال یه بخشی از این ارزش گذاری به تعرفه های ارائه خدمات برمیگرده. ببینین خیلی ساده است که شما اگر که یه خدمتی رو با عجله بخواهید در تعرفه ها بهش توجه میشه. حالا خیلی ساده همین کرایه سرویس های رفت و آمد و شما وقتی که توی موبایلتون نگاه میکنید ازت میپرسه عجله داری، یه درصدی بهش اضافه میکنه. ولی از شما میپرسم که عجله داری درمان بشی، چقدر تعرفت اضافه میشه؟ مسافت غیر معمول و خارج از شهر میروی، چقدر تعرفت اضافه میشه؟ لذا یه نکته به نظرم خیلی مهمه برای دسترسی خوب و مطلوب و توزیع مناسب، جدا از توجه به این که بس یا بالاخره تعهد خدمت دارن، از خدمت از آموزش رایگانی استفاده کردن، وظیفه خدمتگذاری دارن، این اصلا جای اغمازی نداره، ولی ارزش گذاری به ارزش خدمات از اهمیت خاصی برخورداره. ببینین تو کشور ما من فکر میکنم قیمت بنزین و ویزیت پزشک است که در طی سال ثابت میمونه، اگر نه هیچ چیز دیگری ثابت نمیمونه. شما در قفسه منزلتون خاربارهایی که هنوزم در چند ماه گذشته خریداری کردید، قیمتهای متفاوتی رو روی پاکتاش میبینید. لذا ولی قیمت بنزین و تعرفه پزشکی از اول سال تا آخر سال ثابته، به جایی که از 1 فروردین تعرفه اعلام بشه از 30 خرداد اعلام میشه. اینها در واقع ضعف‌های ارزش گذاری به خدماته و اگر که اینها تأمین بشود و تسهیلات لازمش فراهم بشود، مطمئناً پزشکان عزیزمون و اصلا گروه پزشکیمون همون طور که در زمان جنگ در واقع بیوقفه خدمت کردن، طبیعی است که در زمان آرامش و صلح هم به خوبی ارائه خدمات میکنن. ولی خدمت رو بشناسیم، اگر عجله دارید ارزش‌گذاری متفاوتی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملک افضلی. خوبه به این بهانه راجع به این که چطور میشه این نظام سلامت و درمان و پزشکی رو یک گام دیگه به سمت جلو برد صحبت بکنیم. هستین روی خط؟
بله من در خدمت.
حالا میخواید از اون جلسه ای که بودید اشاره بکنید؟ میخواید اگر نکته خودتون دارید بفرمایید.
عرض کنم حضورتون که ببینید بالاخره بدون تردید نظام سلامت هر کشوری عرض کنم که یک اشکالات و ایراداتی داره. نکته مهم اینه که تعهد سیاسی باشه و کارشناسایی باشن که بتونن اون نظام رو ارتقا بدن. خب واقعیتش این است که همین به اصطلاح گسترش دانشگاه های علوم پزشکی که 8 برابر شده، یعنی من موقعی که درس می‌خوندم 8 تا دانشگاه پزشکی داشتیم فقط توی کشور، اما امروز متجاوز از 64-65 تا ما دانشگاه علوم پزشکی داریم. خب همین باعث شده که توزیع نیروی انسانی خیلی بهتر بشه. درسته که هنوزم عمدتاً پزشکا در شهرهای بزرگن، ولی امروز شما اگر برید توی یاسوج، توی شهر کرد، توی سنندج، هر جایی که فکر کنید چون دانشگاه هست، به خاطر همین دانشگاه اقلن 100 تا 150 تا هیئت علمی متخصص اونجاست. خب مردم ازش بهره میگیرن. بنابراین گرچه توزیع هنوز هم نامتناسبه، ولی به برکت این ادغام و ایجاد دانشگاه ها این دسترسی خیلی بهتر و بهتر شده. اما خب حق مردمه، به هر حال انتظار دارن که روز به روز بهتر و بهتر بشه. اما امروز یه نکته دیگر این که واقعا ما باید به برونداد این سیستم نگاه کنیم. برونداد این سیستم که در کشور اتفاق افتاده فوق‌العاده است. شما فکر کنید یه سری شاخصهایی هست بالاخره در جهان میشناسن همه، مثلا فرض کنید مرگ و میر کودکان. خب مرگ و میر کودکان زیر یه سال خیلی مهمه، چون بچه زیر یه سال در معرض حوادث زیادی، حالا از اون بعد به تولد و بعد نمیدونم بیماری های واگیردار و عرض بکنم که رشد و تکامل و غیره و اینها. من یادم میگه اون موقع کار تحقیقاتی ما کردیم تو کشور تو دانشگاه بهداشت، عرض بکنم حضورتون که متوسط کشوری شد 90 در 1000، یعنی تقریبا 10% بچه ها سال اول تولدش رو نمیدیدن. امروز اون عدد 90 شده مثلا 14-15، یعنی ملازم فرمید که حدود 7-8 برابر کاهش پیدا کرده. یا مثلا مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری. خب عوارض بارداری مرگ مادر خیلی مهمه، خیلی حادثه مهمیه، خیلی آثار روانی اجتماعی داره. اون موقع 250% هزار، یعنی از 100,000 زایمان 250% میرفت. امروز اون 250 شده عدد 12، یعنی 20 برابر کاهش پیدا کرده. خب جاده درست شده، نمیدونم نیروی انسانی تربیت شده، مردم اطلاعاتشون بیشتر شده، مراقبت میکنن. میخوام بگم یه تحول بنیادی و اساسیه. الان اینقدر نیرو زیاده که ما اعتراض داریم، یعنی ما به هیچ وجه موافق نیستیم با اینکه ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی رو برن بالا. نه، ما باید همین نیروهایی که الان داریم به اندازه کافی هست تو سیستم شبکه استفاده کنیم. همین بحث امروز ما همین بود که ما چه بکنیم که این شبکه‌ای که الان کشور هست که سطوحش رو عرض کردم، از خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت در شهرها تا مراکز جامعه سلامت و کلینیک های تخصصی و بیمارستان ها، اگر ما این رو روونش بکنیم خیلی صرفه جویی در نیروی انسانی میشه، خیلی صرفه جویی در هزینه ها میشه. و تمام بحث امروز ما که هم معاون درمان تشکیل داشتن آقای دکتر کریمی و هم معاون بهداشت آقای دکتر عرض بکنم که فرشیدی در حضور آقای مرندی و خیلی کارشناسان دیگه بحث مفصلی کردیم.
آقای دکتر ملک افضلی، در مورد بیماری های واگیردار هم میفرمایید که وضعیت به چه صورتی هستش؟ ما
ببینید بیماری های واگیردار یکی از توفیقات بزرگ ما بوده. ما الان نزدیک 20 ساله که فلج اطفال رو ریشکن کردیم، یعنی هیچ موردی از فلج اطفال در کشور دیده نمیشه. توجه داشته باشید که ما هم مرز دو تا کشور هستیم که هنوز توش در دنیا تنها کشورهایی که فلج اطفال دارن این دو کشور هستن، پاکستان و افغانستان. و آنچنان ما واکسیناسیونمون رو بردیم بالا که به محض اینکه اگر موردی هم وارد کشور بشه با این مهاجرت ها همونجا در جا متوقف میشه. یا مثلا فرض فرمایید در مورد بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مثل سیاسورفه، مثل سرخک، از بکنم سل، خیلی به ندرت. من یادم دانشجو بودم به راحتی تو بخش عفونی میافتم تو اتاق تاریک برای اینکه بیمار کزازی رو ببینم. الان دانشجوهای ما کزاز رو فقط تئوریش میخونن، گاهی وقتا سرخک هم تئوریش میخونن، سیاسورفه رو تئوریش میخونن، یعنی کیسش رو نمیبینن، موردش رو نمیبینن. عرض بکنم حضورتون که توفیق بسیار زیاد ما در کاهش مرگ و میر کودکان به خاطر همین کنترل بیماری های حاد تنفسی، بیماری های وادیدار، اسهال. 34,000 مرگ در سال ما از اسهال داشتیم، الان زیر 50 تاست. چجوریه که امید زندگی ما 23 سال افزایش پیدا کرده؟ ما امید زندگیمون، من دیگه بالاخره سن و سالم اجازه میده که بگم قبل از انقلاب تحقیقات خودم کردم 53 سال بود، امروز امید زندگی 77 ساله، یعنی 24 سال رفته بالا. یعنی هر 6 ماه، هر یه سالی 6 ماه به عمر مردم اضافه شده. اینا درست مردم انتظاراتی دارن و حق هم دارن، ولی اینا آورده هاییست که باید گفته بشه و بدونن که واقعا کشور با همه این مشکلات و مصیبت ها و عرض کنم که تحریم ها و اینها، حالا در حوزه های فناوری شما اگه وارد هم بحث دارو و واکسن بشید و میبینید چقدر عرض بکنم که داروهای نوترکیب، انواع و اقسام واکسن ها و واقعا خیلی پیشرفت بزرگی ایجاد شده. اما خب به هر حال مردم انتظار دارن، نظارتی بیشتری باید بشه، گاهی وقتا بعضی وقتا بد اخلاقی هایی میشه، بد رفتاری هایی میشه. به هر حال بحث سلامت مردم یک بحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. دولت باید از طریق بیمه ها، توانمند کردن بیمه ها، بتونه جبران این هزینه هایی که به هر حال گرون شده به دلیل تکنولوژی و غیره و اینها جبران کنه و هرچی ممکنه بار این مسئله رو به مردم چیز نکنه، منتقل نکنه و وعده های عملی هم بده. این خیلی مهمه. ما وعده هایی که غیر قابل اجراس نباید بدیم، باید خیلی حساب شده بقای ما مبتنی و شواهد ما وعده هایی بدیم که قابل اجرا باشه. ما بحث امروز ما همین بود که این بحث پزشکی خانواده یه بحث نیستش که از یک و دو ماه پیاده بشه، نه، این برنامه داره 4 سال 5 سال ممکن طول بکشه تا به تعویض انشالله پیاده بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ملک افضلی. باز هم تلاش میکنیم که به شما برگردیم و از صحبت‌های شما استفاده بکنیم.
اما خوشحال باشم
اگر زحمتی نیست براتون ما دقایق پایانی برنامه هم باز از نظرات شما استفاده بکنیم.
در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر معصومزاده، باز هم مونده از شاخص‌ها چیزی که بخواید به ما بگید؟
برترین هاشو من عرض کردم، حالا دیگه بقیه یه خورده تخصصی تره. مثلا همین بیماری‌های واگیردار که گفتید، نسبت واکسیناسیون و درصد به اصطلاح واکسیناسیون هر کشور خیلی شاخصیه که بررسی میشه. تخت بیمارستانی و اعضای جمعیت، میزان تخت مثلا در هر 1000 نفر، الان ما به ازای هر 1000 نفر 1.3 داریم، در حالی که اون آمار قبل سال 56 من حدود 1/8 بوده. و در مورد حالا بیماری های واگیر و واکسیناسیون، به غیر از آمار چیزی که من خدمتون عرض بکنم که آقای دکتر ملک افضلی هم اشاره کردن، واقعا حماسه‌ای بود اون واکسیناسیون فلج اطفال و اون قطره هایی که میچکوندن و ورود بسیج. یعنی شاید بگیم دیگه این افتخاری که مختص انقلاب اسلامیه. شاید ما کشوری با کشوری بخوایم مقایسه بکنیم، میگه خب یه کشور میگه من مدیر خوبی داشتم، من فلان تکنیک رو به کار بردم، ابتکاری داشتم. اون چیزی که مختص و منحصر به ما و انقلاب ماست ورود بسیج در تمام عرصه ها. ناگهان نیروی فعال واکسیناسیون چند برابر شد، اونم با انگیزه، با اشتیاق، در هر نقطه‌ای دور از مرکز، دور از شهر، دور از، یعنی در دورترین نقاط روستایی هم نیروی واکسیناسیون ما داشتیم، که همین اتفاق در کرونا هم بود که واقعا وضعیتی اتفاق افتاد که نیروهای عمل کننده ما و واکسیناتور ما، حالا غیر از واکسن، اونایی که به هر حال ضد عفونی معابر رو یا جای دیگر رو به عهده گرفته بودن یا حتی ورود به بیمارستان ها برای کارهای خدمات هتلینگ و غیر پزشکی، ورود این نیروهای با انگیزه و با ایمان و مخلص گره ها رو دونه بدونه حل میکرد. مثلا در مورد وضعیت کرونا، یکی از دوستان ما که در گروه های جهادی دندان پزشکی میرفتن، برای خودشون ماسک میخواستن، ماسک نداشتن. بسیار روحیه جهادی داشت آقای دکتر عادلی، صدای منو میشنوه، انشالله همه جا سالم و برقرار باشن، گروه فعالی دارن، نشستن گفتن خب الان ما دندان پزشکی رو چند روز میذاریم کنار، ماسک تولید میکنیم. در همون یک ماه، دو ماه اول که ماسک نایاب شده بود، یک کارخانه بزرگ ماسک رو در سالاباد جنوب شهر تهران یا جاهای دیگه نمیدونم برپا کردن و این روحیه انقلابی همه جا بالاخره خودشو نشون داد و کارساز بود. در مورد بیماری های واگیر و ضریب نفوذ واکسیناسیون هم این باعث شد که ما به 100% برسیم، یعنی فلج اطفال دیگه نفری نبود در ایران که این واکسن رو نگرفته باشه، چون تزریقش هم، یعنی استفادهش هم راحت بود، غیر تزریقی بود. در مورد واکسیناسیون کرونا هم نمیدونم اگر آی دکتر خردمند آماری دارن که مثلا چند درصد تا الان واکسیناسیون شدن، ولی بحث نفوذ واکسن ما خیلی عالیه.
من اطلاعات آماریم تو این بخش اطلاعات کامل. خب
در مورد بیماری های نادر و صعب العلاج هم سوال شده که
اینا هم بفرمایید. اینم ربطش میدم به همون نیروی متخصص که مهاجرت میکنه، الان میگم چه جوری ربطش میدم. ما در بیماری های نادر که یک بار هم مقام معظم رهبری راجع به همین عمل بایپاس کورونر و عمل جراحی قلب اشاره کرده بودن که ما واقعا در قبل انقلاب خیلی اصلا فکر نمی کردیم در ایران بشه انجام بشه، الان دیگه در هر مرکز استانی داره به راحتی انجام میشه. بیماری های نادر دیگه هم انجام میشه، ولی خب این ثابت کننده اینه که نیروی متخصص ما خیلی توانمنده که بعضی وقتا مجبور مهاجرت میشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملک افضلی. یک دقیقه جنبندی پایانی شما اگر نکته ای دارید میشنویم.
از کنم جمع بندی این است که بالاخره در مجموع از کنم که سه اقدام عمده در حوزه سلامت کشور انجام شده که هنوزم این سه اقدام فوق العاده ارزشمنده و لازم تکامل پیدا بکنه.
بله.
اقدام اول همین شبکه است که به هر حال در زمان خودش فوق العاده مؤثر بوده و امروز لازمه که این شبکه بازنگری بشه، نیروهای انسانیش توانمند بشن، برنامه های جدیدی بهش اضافه بشه، توقعات و انتظارات مردم چون باسواد شدن، آگاه شدن بیشتره، باید فویا باشه شبکه ساکن نمیتونه باشه، باید متناسب با نیاز جامعه تعرض پیدا بکنه و این تعرض امروز همون تعرضیست که در قالب برنامه پزشکی خانواده یا این کار درمانی، پزشکی خانواده یعنی همه چی، یعنی هم بهداشته، هم درمانه و هم حتی بحث تعیین کننده های اجتماعی سلامت. یه نکته هست که مثل من نکته مهمیه. نکته دوم بحث ادغامه که این ادغام بی نظیره در دنیا، یعنی شما اومدید از تمام عرصه های موجود در کشور برای آموزش استفاده میکنید و این باعث میشه که نیرویی که تربیت میشه کاملا آشنا باشه با نیازهای جامعه. این ناقص، هنوز اشکالاتی داره، این رو بایستی که همت بشه انشاءالله عرصه هایی که در جامعه هست عرصه های آموزشی بشه، هر چی دانشجو در جامعه بیشتر آموزش ببینه این دانشجوی که فارغ التحصیل میشه بیشتر به درد بخوره. اگر تو بیمارستان های تخصصی و فوق‌العاده و اینا آموزش ببینه فقط اون اقدامات تخصصی یاد میگیره، اما اگر بیا تو عرصه، تو آموز، توی جامعه، اون وقت میتونه نیازهای واقعی جامعه رو پاسخگو باشه. بنابراین تعمیق ادغام آموزش در خدمات یه مسئله دیگه که باید بهش توجه بشه. حوزه سوم که بسیار مهمه.
خیلی متشکرم. خیلی
طرح جنریکه.
خیلی ممنون.
اونم باید بسیار کار بشه.
خیلی ممنون.
حوزه سوزه مهمه.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ملک افضلی، همچنین از آقای دکتر علی عرب خردمند و آقای دکتر عباس معصوم زاده، هر سه بزرگوار از پیشکسوتان و اساتید حوزه پزشکی. ممنونم، این برنامه راهنما بود که به شما تقدیم شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رو به خدا بسپارم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو انقلاب، ببخشید رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه های امروز. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، میان برنامه به قلم انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست صیاد دلها، نویسنده آقای احمد حسینیان. همونطور که از اسم این کتاب پیداست، متن این کتاب در رابطه با زندگی شهید صیاد شیرازیه. علی صیاد شیرازی تو آزمون ورودی ارتش شرکت میکنه و با نمره ممتاز پذیرفته میشه و هر روزم تو کارش پیشرفت میکنه، ولی به خاطر متدین بودن مدام زیر ذره‌بین مسئولان ارتش پهلوی بوده. در نهایت ساواک به خاطر حساسیت‌هایی که اون داشت دستگیرش میکنه و با فرار شاه و پیروزی انقلاب اسلامی آزاد میشه. علی صیاد شیرازی برای پیشرفت انقلاب با جون و دل تلاش میکنه تا اینکه شروع جنگ تحمیلی و شدت گرفتن درگیری‌ها باعث میشه اون تو یکی از مأموریت‌ها زخمی بشه و به دستور بنی صدر از فرماندهی قرارگاه برکنار میشه. شهید صیاد شیرازی که طاقت خونه نشینی نداشته، مثل یک سرباز وظیفه پا میشه دوباره به جنگ میره. بعد از برکناری بنی صدر، امام رحمت الله اونو به مقام فرماندهی نیروهای زمینی منصوب میکنه. یه قسمت از این کتابو بشنویم برگردیم.
سرگرد کاظمی. جناب سرگرد. سلام جناب سرگرد. رفتم دفترتون، گفتن برای مأموریت دارید تشریف می‌برید ستاد.
بله، کاری داشتیم صفان صیاد شیرازی.
بله، این حکم مأموریت منه که توسط سرهنگ اویسی صادر شده. به من مأموریت دادن که برم سمت مرز.
مرز؟ بده ببینم.
بفرمایید.
بریم مرز عراق؟
بله.
خب از من چه کاری ساخته است؟
نیاز به 5 تا نیروی آموزش دیده دارم.
5 نفر؟
بله جناب سرهنگ، گفتن 5 نفر کفایت میکنه. مأموریت از فردا شروع میشه.
از من کاری ساخته نیست صدفان.
متوجه منظورتون نمیشم قربان.
این کار یعنی دیوونگی، یعنی خودکشی. من که زده به سرم که نیروها ما بدن به تو تا جنازه تحویلم بدی. تو میدونی اونجا چه خبره؟ رفتن به مرز عراق یعنی خودکشی. از من میشنوی؟ یه چیزی سرهم کن تحویل بده تا بره پرکارش.
مسئله امنیت کشوره.
تو نمیخواد به من درس یاد بدی.